برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. بخش دوم برنامه های امروز رو میشنوید. اولین برنامه تقدیم به شما خواهد شد، گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز شنبه 23 مهر ماه 1401، اینجا رادیو گفتگو و من دانش پورشفیعی با افتخار با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستم. آقای حسین سلطانی تهیه کننده این برنامه هستند، صدا بردار آقای رضا شایانی و ارتباط و هماهنگی رو خانم فهیمه دهنوی بر عهده دارند. پیامک برنامه 301035 و شماره تماس های 2265 2285 و 2786-1035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده این برنامه باشید. شماره رابط عمومی سازمان 162 و پیام های شما از این طریق هم به دست ما خواهد است. سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال می کنید. امروز می خواهیم درباره بررسی تصمیمات صندوق توسعه ملی برای ورود به سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی با مهمانان عزیزی که در استدیوی برنامه حضور دارند و همچنین مهمانان تلفنی گفتگو بکنیم و این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. قبل از ورود به گفتگو یه آیتم رو با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم و با مهمانان عزیز گفتگو رو آغاز میکنیم.
این صندوق رو توصیه مؤکد ما این است که برای مصارف جاری و هزینه های جاری کشور نباید صرف کردید، فقط بایستی در اختیار فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیره برای اینکه بتوانند کار کنند. این صندوق برای این است که به بخش خصوصی، یعنی به تولید کننده داخلی، پول بدهد و او رو توانایی بدهد بتواند کار تولید رو راه بیاندازد. این شد سرمایه، یعنی توانمند کردن بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه ملی یک چیز خیلی لازمی است.
موضوع سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در حوزه‌های داخلی و خارجی به منظور تبدیل منابع این صندوق به دارایی‌های ماندگار برای نسل‌های آینده بسیار حائز اهمیت بوده و این روزها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. دکتر مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی.
صندوق‌های توسعه کارشون اینه که به بخش خصوصی وام بدن و کمک کنن که در واقع کشور پروژه بیشتری اجرا کنه و این دوره برگرده دوره وام بدن، در واقع کمک میکنه که مازاد درآمد دولت صرف کار توسعه بشه.
مشارکت، تملک دارایی و یا ابزارهای سرمایه‌گذاری تبدیل به منابع ماندگار و با ارزش افزودگی بالا از جمله روش‌های سرمایه‌گذاری صندوق در بخش‌های داخلی بوده و صندوق توسعه ملی می‌تواند بخشی از منابع خود را در فعالیت‌های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی که منجر به پیشرفت و رشد اقتصادی خواهد شد، سرمایه‌گذاری نماید. همچنین فعالیت‌های دانش بنیان و صادرات محور و نیز مشارکت با بخش خصوصی در طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی از جمله روش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های داخلی خواهد بود. علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی، در مورد الزامات پروژه‌هایی که باید از طریق صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری شوند، این چنین می‌گوید:
لازم هست که در واقع پروژه‌هایی که صندوق تأمین مالی می‌کند، الزاماً هزینه‌هاش و سرمایه گذاری هاش ارزی باشد، و دوم این که از توجیه پذیری مناسب برخوردار باشه و حتی المقدور درآمد ارزی داشته باشه، چون اگر درآمد ارزی داشته باشه میتونه در واقع این منابع به شکل ارز به صندوق برگرده و این منابع به شکل پایدار در صندوق بماند و مجددا صرف اعطای تسهیلات جدید بشود.
در حوزه سرمایه گذاری خارجی، اگرچه بنا به دلایلی از جمله تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و سایر مسائل بین‌المللی این سرمایه گذاری به طور کامل محقق نشده، اما همواره بایستی پیدا کردن راهکاری مؤثر به منظور ثروت‌آفرینی بین نسلی و مولدسازی منابع صندوق از طریق سرمایه گذاری خارجی مورد نظر قرار گیرد.
شما شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید با موضوع بررسی تصمیمات صندوق توسعه ملی برای ورود به سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی. در خدمت مهمانان عزیز هستیم: جناب آقای حسین ایوزلو، عضو هیئت عامل و معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، سرکار خانم اعظم هوشنگ، مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، و جناب آقای محمد جواد دانش، معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. اگر اجازه بفرمایید سرکار خانم هوشنگ و جناب آقای دانش، با آقای ایوزلو شروع بکنیم دیگه. فرحال آقای ایوزلو، با حضور آقای غضنفری در صندوق توسعه ملی، حالا بنابر آنچه که ایشون در همایش ها و نشست‌های مختلفشون ارائه کردن، رای گذاری جدیدی برای صندوق توسعه ملی انجام شده. حالا این که تا چقدر در مقام عمل به اجرا برسه، حالا این رو جلوتر بریم، حالا انشاءالله که اتفاقات خوبی بیفته. ولی تاکید ایشون در گفتگوهای مختلف این بوده که ما قرار هست که در دور جدید شریک بخش خصوصی بشیم و قرار نیست که پولی رو بدیم و بعد دنبال این راه بیفتیم که حالا بریم این پول رو پس بگیریم. یعنی اینطوری نیست، ما سهم میخواییم از سرمایه گذاری با بخش خصوصی. چی هست داستان آقای وزیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ایام با سعادت ولادت نبی اکرم و رئیسش حضرت امام صادق علیه السلام رو به شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم و به حضرت علی و همکاران محترم. ما تقریبا الان یک سال از دوره جدید صندوق توسعه ملی میگذره و این تیم جدید که ریل گذاری رو شروع کرده، آقای دکتر غضنفری در رأس این تیم هستند. خب من یه تبیین وضعیتی بکنم تا بعد ببینیم که این ریل گذاری چه معنی میده.
حتما بفرمایید.
یه تجربه حساب ذخیره ارزی رو داشتیم که اواخر دهه 90 این جمع میشه و صندوق توسعه ملی جایگزین میشه. ولی درسته که این علل قاعده باید به ثروت‌های ماندگار تخصیص پیدا میکرد، ولی در عمل میبینیم که چارچوب قانونی به نحوی عمل کرده که همون روی کرده حساب ذخیره ارزی با حساب‌های صندوق باش مواجه هستیم. چجوری؟ گفتن که پولهای صندوق، منابع صندوق باید در حسابهای بانک مرکزی باشه و هر موقع هم تونستن این حسابها رو برداشت ازشون صورت گرفته. ما در مجموع میبینیم که بازدهی صندوق چیزی کمتر از 1% هست، در حالی که در دنیا بازدهی صندوقهای ثروت ملی بیش از 6% هست. و این وضعیت ناشی از چیز، نه این که بگیم تسهیلاتی که صندوق داده بازدهی نداشتن، ولی در مجموع که حساب میکنیم خسارتهای هنگفتی به این صندوق وارد شده.
بله.
یه بخش از این خسارتها خسارتهاییست که از ناحیه تبدیل ارز به ریال رخ داده. البته شروع این بحث ها شروع خوبی بوده، با نیت خوبی هم رخ داده. مثلا ماده 52 گفتن که هر سال 10% از منابع رو، 2 تا 10% رو تبدیل به ریال کنید. ما اینها رو مقایسه میکنیم میبینیم که 9 میلیارد دلار تخصیص پیدا کرده، ارزش اون ریال ها الان در حد 2 میلیارد دلار.
در طول 10 سال میفرمایید.
بله بله. یعنی 7
میلیارد. این آمارایی که شما میگید از ابتدای تاسیس صندوق تا الان دیگه. من از جهت در واقع
نه، خواستم تبیین وضعیت
شفافیت ذهن شنوندگان اینو میپرسم که آمارها رو بدونن که از ابتدای تاسیس صندوق تا الان.
بله، این که ما میخوایم ریل گذاری جدید بشه، چرا این ریل گذاری جدید؟ میخوام بگم که این روندی که وجود داشت خیلی روند مناسبی نبود. از یک قلم گفتم 9 میلیارد دلار ما ضرر میبینیم و این ضرر ضرر منافع ملیه و اینجا باید دقت کنیم که این صندوق مال مردمه و مال نسل آتی است در واقع. از سوی دیگر منابعی که در بانک مرکزی داریم چون سبد ارزی باید حفظ بشه، اخیراً هم جناب آقای رئیس جمهور دستور فرمودن که به بانک مرکزی تکلیف کردن که سبد ارزی رو به خوبی بتونه مدیریت بکنه.
بله.
ما از کانال عدم مدیریت مناسب سبد ارزی هم ضررهای هنگفتی رو برای حسابهای خود بانک مرکزی و صندوق وارد شده. اینها رو که در مجموع نگاه میکنیم میبینیم که صندوق عملاً بازدهی نداشته در طرحی که به کار گرفته. لذا دور جدید و تیم جدیدی که اومدن از ابتدا، اولا شرایط قانونی مهیا نبود که خانم هوشنگی میتونن توضیح بدن، شرایط قانونی مساعدی نداشتیم. ما دو دور هیئت امنای محترم مصوبات خیلی خوب گذروندیم و تونستیم ریل گذاری بکنیم. ما در عرصه سرمایه گذاری خارجی، حالا دور بعد من تفصیلی تر توضیح میدم، در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی ما اصلا سرمایه‌گذاری خارجی تقریبا میشه گفت انجام ندادیم، در حالی که در دنیا صندوق‌ها حدود 70% منابعشون برای سرمایه‌گذاری خارجی
انجام ندادید رو مانع قانونی که نداشته صندوق برای انجام ندادن،
مانع قانونی نداشته، مصوبات خوبی هم داشته.
یه دور گفتگو رو بچرخیم بعد ببینیم که چرا انجام نشده.
من می‌خواستم تبیین وضعیت بکنم که سرمایه‌گذاری خارجی رخ نداده.
درسته.
حتی سرمایه‌گذاری داخلی هم به اون صورت در حد اینکه ما اعتبار تخصیص بدیم رخ داده، اعتبار به بانک‌ها، ولی سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی
اعتبار توضیح کردین.
بله. سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی هم رخ نداده، سرمایه‌گذاری خارجی هم رخ نداده، هرچند که اساس تأسیس
فقط پول تقسیم کردین
و اساس در واقع رسالت صندوق این بوده که بتونه بازدهی‌های ماندگار ایجاد کنه و از اون سرمایه‌گذاری خارجی انجام بده، ولی ریل مناسب این وجود نداشت که من در دور بعدی توضیح خواهم داد.
بسیار خوب. خانم هوشنگی، آقای وزلو گفتن که شرایط قانونی خوبی نداشتیم، چی بوده داستان؟ شما بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، امیدوارم که ایامشون به کام باشه. قبل از هر چیزی در تکمیل فرمایش آقای دکتر ایوزلو که به درستی تبیین کردن شرایط رو در 10 سال گذشته، فقط چند نکته رو من میخوام اضافه بکنم که بعد برسیم به موضوع تبیین مواد قانونی که آقای دکتر اشاره کردن. ببینید، از زمان حساب ذخیره ارزی که شکلگیری صندوق‌های ثروت در واقع در کشور مطرح میشه و بعد از اون به خاطر عدم تحقق اهداف میرسیم به صندوق توسعه ملی، چند هدف دنبال میشده برای تأسیس این، حالا اسم عمومیش رو بذاریم صندوق.
بله.
مهمترین مسئله این بوده که بروند به سمت استقلال بودجه از نفت. گام دوم این بوده که بیان این عواید حاصل از فروش نفت رو تبدیل بکنن به ثروت‌های ماندگار و مولد. و در نهایت تبدیل بشه به این که اینا رو ما ببریم در تولید و سرمایه گذاری خرج بکنیم، حالا به واسطه ارائه تسهیلات به بخش‌های غیر دولتی، حالا خصوصی تعاونی و بنگاه‌های متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی. خب نتیجه این فرآیند این خواهد شد که سهم نسل آینده از این ذخایر حفظ خواهد شد و ما با تبدیل یک سری منابع به منابع مولد و زاینده، خب رشد و توسعه رو در کشور فراهم خواهیم کرد. عملکرد 10 ساله گذشته مطابق فرمایش آقای دکتر این بوده که خب اون اهداف شاید به خوبی محقق نشده. این نکته رو هم بذاریم کنار که ما 10 ساله بحرانی رو گذروندیم، حالا طی 2 دوره تحریم شدیدی که وجود داشته، شرایطی که باعث شده ما نتونیم صادرات داشته باشیم، نفت رو بفروشیم، خب این دست‌درازی در واقع بودجه به منابع صندوق رو افزایش داده بوده، ولی خب به هر حال صندوق از رسالت خودش که باید ارائه تسهیلات می‌کرده غافل نبوده و اومده اینها رو در واقع تخصیص داده به بخش خصوصی. ولی کن نکته که الان حائز اهمیت هست اینه که در باز پرداخت این منابعی که الان تسهیلات داده شده با مشکل مواجهه. خب یه بخشی رو میشه حق داد به بانک‌ها، حق داد به تسهیلات گیرندگان، خب یه بخشی هم نه، نمیشه این مدلی قضاوت کرد. اینکه موارد قانونی به درستی شاید در راستای اون ریل گذاری و هدف گذاری صندوق حرکت نکرده، چون شاید قبل از این پیش بینی نشده بود وقتی ما در این نقطه قرار میگیریم چه کار باید کرد. قوانینی که در کشور وضع می‌شده همه در راستای این بوده که خب تولید رو متوقف نکنید، فشار نیارید به تولید کننده، در راستای تولید بیشتر هدف گذاری بکنید، سرمایه گذاری بکنید. خب الان رسیدیم به نقطه‌ای که باید منابع برگرده، دوباره بره در کشور توزیع بشه، بره سرمایه گذاری بشه، ولی خب دست ما کوتاه و خرما هم بر نخیل، یعنی هم باید از یک جهتی سرمایه‌های مردم رو که دست تولید کننده ها هست ببینیم، از طرف دیگه هم باید شرایط رو درک کرد که با بحران‌های ارزی، نوسانات ارزی مواجه هستیم. جدای از این مسائل، در ریسک گرفتن تسهیلات هم آقای پورشفی الان یه مقدار برای متقاضیان برای بخش خصوصی سخت شده، یعنی در از سال 98 تا الان ما فقط 5 طرح مسدودی دادیم، یعنی حتی متقاضی حاضر نیست بیاد بپذیره تو این شرایط پرنوسان تسهیلات بگیره و حالا ریسک بازگشتش هم به نوعی درخوره. این میشه که ما یه چرخشی باید بدیم، یه شیفتی باید بدیم، این عملکرد 10 ساله رو در راستای تحقق اهدافی که برای شما برشمردم. خب زحمتی که تیم جدید کشید این بود که رفتن به سمت این که ما به جای اینکه غیر مستقیم بریم و سرمایه گذاری بکنیم و پولها رو در حالت تسهیلات و از طریق عملیات‌های بانک‌ها در اختیار متقاضیان قرار بدیم، بهتره که خودمون با تقویت بخش خصوصی، یعنی بریم به عنوان شریک بخش خصوصی وارد بشیم و به این طریق سرمایه گذاری رو تقویت ببخشیم. این که ما مطمئن باشیم که یک منبع مالی وجود داره، میتونه بیاد مشارکت کنه در زمانی که طرح به بهره برداری رسید، بره بیرون و واگذار بکنه این طرح رو، خب خودش یک باب جدیدی رو در صندوق باز میکنه که حتما قوانین جدیدی رو میطلبه و شیوه ها و طرح و برنامه های جدیدی رو میطلبه. من امیدوارم تونسته باشم جواب سوال شما رو بدم، اگر که
حتما
توضیح بیشتری هست در خدمت.
من فقط این پرسش رو حالا شما داشته باشید که اصلا چرا با مدیر مبارزه با پولشویی داشته باشه صندوق توسعه ملی، ان شاء الله برگردیم بهش پاسخ بدین. جناب آقای دانش، آقای غضنفری خیلی تاکید کردن در همونطور که آقای وزن هم اینجا اشاره کردن، این که در صحبت‌های خانم هوشنگی هم بود، قرار نیست دیگه ما پول بدیم به بخش خصوصی وام بدیم اینها، ما شریک میشیم از این لحظه به بعد، و تأکید صندوق توسعه ملی هم بر این هست که آقا پروژه بیارید، پروژهتون اگر خوب باشه ما با شما شریک میشیم، تو بحث سرمایه گذاری درصد تعیین میکنیم. حالا این از یک جهتی مطابق با وظایف سازمان های توسعه درستی، یعنی سازمان های توسعه قرار هست که کمک بکنن به بخش خصوصی در توسعه سرمایه گذاری، تا یه جایی همراهشونن، این درخته که به بال میشینه این نهاله، بعد تحویل میدن و از پروژه میان بیرون. صندوق توسعه ملی چرا؟ یعنی در واقع صندوق توسعه ملی چرا قرار هست که خودش رو درگیر این داستان بکنه؟ حالا به هر حال ورود به بحث سرمایه گذاری شریک شدن یه سری داستان‌ها و مشکلاتی داره، قطعاً بار اضافی رو هم بر صندوق متحمل میکنه. این چه تدابیری اندیشیده شده بر این موضوع؟ اگر که این رو خیلی با جزئیاتش هم توضیح بشی بدید ممنونتون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و بعد از تبریک ایام آرزم به حضور شما. من فکر میکنم یه مقدمه مختصر باید بگم و
بله حتما
میرسیم به سوال شما. این نوع صندوق ها در دنیا کشورهایی ساخته شدن که داره منابع زیرزمینی هست.
اگر اسم کشورها رو لازمه بیارید که حالا یه مطالعه تطبیقی هم بشه.
که مطالعه تطبیقی خب ما تو صندوق داریم. ببینید کشورهای منطقه خاورمیانه اکثرا و کشورهای نفتخیز شمال اروپا هم
بله.
معروفترین صندوق ثروت ملی که حالا من توضیح میدم چرا از این استفاده میکنیم توی دنیا و موفق ترینش نروژ، کویت هست، امارات هست. پس تمام کشورهایی که منابع زیرزمینی خیلی غنی دارن یک چنین صندوقی دارن. این صندوق رو با سه کار کرد توی دنیا بیشتر نمیبینیم. یا صندوق های ثبات ساز هستن، صندوق هایی که موقعی که درآمد حاصل از منابع زیرزمینی که شامل مس، شامل فلزات و هیدروکربن ها میتونه باشه، موقعی که درآمد زیاده سرریزش رو میزن تو این صندوق و موقعی که این درآمد ها کمه از سرریزش استفاده میکنن. این فانکشن ثبات ساز صندوق. یه فانکشن دیگه این صندوق ها دارن فانکشن توسعه گریه، به این معنی که سرمایه گذاری میکنن و تسهیلات میدن و بخش غیر دولتی رو توسعه میده. یه فانکشن دیگه که مهمترین و بزرگترین فانکشن این صندوق ها در دنیا هست فانکشن سرمایه گذاریه، به این معنی که هیچ کدوم از صندوق های بزرگ و موفق دنیا کارویژهشون تسهیلات دادن نیست، کارویژهشون ایجاد ثروت از سرمایه‌ای که در اختیارشونه. شاید بد نباشه من توضیح بدم که ما بعضی وقتا توی صحبت‌هامون بین ثروت و سرمایه تفاوتی قائل
نمیشیم. بله.
در حالی که اگر این تفاوت رو یکم دقیق در نظر بگیریم اینجوری میشه که یک پدری به فرزندش میگه این 1000 تومن، این 1,000,000 تومن، این یک ماشین، یک خونه رو بگیر و سرمایه تو. اون فرزند میتونه اینو بفروشه و بخوره، میتونه این رو به جریان بندازه و از محل اون ارتزاق بکنه.
بله.
فلسفه وجودی صندوق‌های ثروت ملی که این صندوق توسعه ملی کشور ما هم که فانکشنش صندوق ثروت ملی در دنیا ایجاد میشن اینه که یک سرمایه‌ای رو ازش ثروت تولید بکنن. این اولین هدف. پس توی مطالعه تطبیقی به این نتیجه میرسیم که هیچ صندوق ثروت ملی در دنیا کارویژش وام دادن نبوده. هیچ کدوم از این صندوق‌ها کارویژشون
اینجا پس لولار بعد جا انداختن تو ایران آقای
ببینید روز اول که یک صندوق، یک حساب ذخیره ارزی بوده
بلد.
یه پله بالغتر شده اما کامل بالغ نشده، طبیعیه دیگه. درست. ما الان تو مسیر رشدیم.
میتونیم بگیم بنیان کج گذاشته شده یا اینکه نه در واقع چون از ابتدا نگاه این بوده که کمک بشه به بخش حالا چه خصوصی چه خصولتی با بحث دادن اعتبار و تسهیلات در واقع صندوق بیشتر شناخته شده و هنوز هم این تصور وجود داره که اصلا کارکرد اصلی صندوق اینه.
این تصور خیلی روش تاکید میشه به دلیل ذینفعان مختلفی که در جامعه برای پولای صندوق وجود داره. من هم ترجیحم اینه که الان وارد این بحث نشم.
بله بله.
اما واقعیتش اینه که اگر صندوق توسعه ملی ایران که اسم صحیح یا کارکرد صحیحش صندوق ثروت ملی ایران هست بخواد درست کارش رو انجام بده، باید 1 سنت، 1 دلار، 1 ریال، 1 یوان، هر چیزیش رو بتون آخر سال به سهامدارانش که تمام آحاد ملت ایران هستن بگه من 1 واحد رو کردم، 1.1 دهم، 1.2 دهم، 1، هر چیزی. اگر نتونه این کارو بکنه با هر توجیه و تئوری یعنی ضعیف عمل کرد.
بله.
تا حالا که تسهیلات داده این اتفاق نیفتاده. پس ما 2 تا شاخه رو میتونیم در نظر بگیریم. شاخه اول مأموریت صندوق چیه؟ شاخه دوم روشی که میتونه به این مأموریت برسه چیه؟ پس مأموریت صندوق اینه که ثروتش رو که پشتوانه
آهاد ملت کشور هستن افزایش بده.
درسته.
و این اصلی ترین مأموریتشه. خب در ذیل این هم توسعه اقتصادی حتما ایجاد خواهد شد، اشتغال حتما ایجاد خواهد شد و و و خیلی چیزای دیگه. اما یادمون باشه که اولین مأموریت و کارویژی این صندوق اینه که عرض کرد.
بسیار خوب. البته جواب پاسخ سوال من رو ندادید.
مقدمه بودن.
بسیار خوب. باشه.
تو میتونی بچرخیم. بله.
آره، این بحث شریک بخش خصوصی قراره که چگونه انجام بشه. آقا یه وزنه گفتین که در اصلا سرمایه‌گذاری خارجی انجام نداده صندوق توسعه ملی. چرا؟
من قبلش به بحث قبلی اشاره بکنم. ببینید که اونی که صندوق طی این 10 سال به واحدها وام داده، تسهیلات داده، هم به نوعی سرمایه‌گذاری است، ولی سرمایه‌گذاری غیر مستقیمه، یعنی از طریق بانک‌ها این کار رو کرده. کاری که جدید میخواد انجام بده اینه که مستقیم وارد بشه و مشارکت بکنه، که این یک رویکرد جدیده. هر نهاد مالی باید یک پورتفو داشته باشه در واقع، که بتونه ترکیبی از سرمایه گذاری.
یعنی شما در واقع میخواییم بانک های عامل حذف کنید یا اینکه نه؟
نه، یعنی اون کارکرد رو نفی نباید کرد، کارکرد سابق 10 ساله رو. اون بله. هم اون بخشی که به بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی وام داده شده کار خیلی خوبی بوده، برای توسعه کشور واقعا مفید بوده. این گام جدید یه گام جدیده که اضافه میشه، یعنی ما سرمایه‌گذاری مستقیم و خرید سهام و سهامداری و مشارکت رو اضافه میکنیم به این کار کرد. این از این نظر. و نکته دیگه هم اینه که تو این ورودها ما هم استراتژی ورود داریم، هم استراتژی خروج. اگه بخوایم ماندگار باشیم، خب این خوب نیست، به لحاظ اقتصادی توجیه نداره. بخوایم یه جا سهامدار باشیم و بمونیم، میخوایم بمونیم یعنی به یک بازدهی برسونیم و به بازدهی بالاتر، و استراتژی خروجمون از ابتدا روشن باشه. اینا جنبه هایی است که تو این تجربه جدید دنبال میگه. لذا میخوام بگم که این نوع بیان ها اینجوری نباشه که ما کارکرد گذشته گان رو خیلی زیره. درسته که عمل کرده قوی نبوده.
بله بله.
در واقع میشه انتقاد کرد و نقدهای شدید داریم.
ولی غضنفری اونم در همین جهت که شما میگی تاکیدم کردن، گفتن تمام رؤسای سابق صندوق توسعه ملی و در واقع هیئت‌های عامل به آنچه که قانون بوده عمل کردن.
بله. و افراد بسیار خوشفکری بودن و تلاش هم کردن در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی. خب 5-6 سال قبل کارهای خیلی خوبی رو شروع کردن ولی به نتیجه نرسوندن. تحریم هام که مطرح شد بهانه ای شد بر این کار. اون ور قضیه هم خب آتش دولت بود. این صندوق یه جوری خزانه دوم شد و این خطر بزرگی است که اینجا دیگه اون نهاد نظارت مجلس زیاد وجود نداره. یعنی این خطر بزرگ هست که وقتی بودجه رو تصویب میکنن نظارت مجلس روش هست، نظارت دیوان محاسبات روش هست.
بله.
ولی ما حدود 60% منابعمون رفته به سمت بخش دولتی که نباید میرفت. تو صحبت‌های حضرت آقا هم اشاره شد به این موضوع.
دقیقاً.
ولی ناچاری بود، شرایط تحریم بود و اون بخشی که به بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی رفته به هر حال برمیگرده. یعنی دارای بازدهی هم بوده. مهمترین آفتش آفتی بوده که رفته به سمت بخش دولتی و معلوم نیست این پولا کی برگرده. بیش از 60-70 میلیارد دلار میشه این حجم این موضوع. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی خب از ابتدا هم تشویق شده، حتی مثلا سالهایی بوده 3 میلیارد دلار تخصیص دادن به بحث سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، ولی چون ریسک وجود داشت هیچی از این مصوبات استفاده نشد. لازم بود که تو این زمینه ما ریل گذاری کنیم. ما لازم بود نهادهای مالی بتونیم خودمون تأسیس کنیم یا مشارکت کنیم. به هر حال یک سری مقدمات لازم داشت.
حالا این بحثی که میفرمایید ناشی از ضعف صندوق بوده، بدنه کارشناسیش بوده، حالا جدا از بحث تحریم ها در خصوص بحث سرمایه گذاری خارجی میفرمایید خیلی خوب عمل نشد.
به نظرم میاد اینجاها دیگه تحلیل های اقتصاد سیاسی غالب میشه.
بله.
یعنی یه جوری فرض کنید اینجا ما منافع زینفعان زیادی مطرحه، هم بانک مرکزی مطرحه که حساب‌های ما رو اون میچرخونه، منافع زیادی برای بانک مرکزی داره. یک طرف سازمان برنامه رو داریم که میخواد به بودجهش فکر کنه، لذا سازمان برنامه علل قاعده زیاد دوست نداره ما پولامونو خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنیم که بازدهی‌های بالا داشته باشیم. سازمان برنامه دوست داره که اینجا به عنوان خزانه دوم و خزانه تکمیلی ازش استفاده بشه. اینا زینفعانی هستن که یه مقدار مانع میشن. یعنی چه بسا این که ما خارج ببریم سرمایه گذاری کنیم ریسک داره، در حالی که ریسک هم نداره. یعنی به هر حال ما با کشورهای همجوار، کشورهایی که با ما همسو هستن، میتونیم سرمایه گذاری خارجی انجام بدیم و بازدهی بالا داشته باشیم، بیش از 10% میتونیم بازدهی داشته باشیم. بله باید ملاحظات ریسک هم باشه. اینی که لوازمش وجود نداشت، من میتونم بگم بهانه است. من چون خودم به هر حال 10 سال تو بانک توسعه صادرات کارم این بود که تو برای به هر حال مقابله با تحریم